بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الخاص محمد. فظهر بذلک اولا ان المبدع الفاعلی لافعال الانسان الارادیه بما انه کمالات حسانیه هو الانسان بما انه فاعل علمی و العلم متمم لفاعلیته یمیز به الکمال من غیره. بحث ما در خصوص کیف نفسانی بود که اولین از کیف نفسانی بحث اراده بود مطرح کردیم. البته ارادم تنزیلن کیف نفسانی هست، حالا مطالبی خدمتون عرض میکنیم، همینجور که علم تنزیلن کیف نفسانی هست، اراده نیز تنزیلن کیف نفسانی هست. خب تا حالا مباحثی رو که مطرح کردیم گفتیم اراده غیر از اون شهوت هست، اراده غیر از شوق عاقل هست و اراده توی بحثای کفایه اگر یادتون باشه یک شبهه پیش اومد که آیا اراده همون طلب است یا نیست. اراده حقیقی داشتیم و طلب حقیقی، اراده انشائی و طلب انشائی. بعضی براشون شبهه پیش اومد که اراده غیر از طلبه، مانند اشاعره. دلیلشون هم این بود که طلب فعل و نفس هست ولیکن اراده کیف نفسانی هست و اون حملت و نفس و اون چیزی که باعث مبدعیت افعال می شود طلبه که فعل و نفسه، حملت و نفسه، نه اراده که خودش کیف نفسانی هست که عارض بر نفس هست. لذا می گفتن طلب غیر از اراده هست. اونجا مفصل بحث دادیم که طلب حقیقی همون اراده حقیقی است و طلب انشائی همون اراده انشائی هست که مباحث اصولی بود، ولیکن اون اراده حقیقی و طلب حقیقی بحثای فلسفی بود. حضرت علامه اونجا تعلیقی که بر کفایی دارن اساسا شبهه رو اینجور مندفع میدونن که این اراده اگر میگیم که کیف نفسانی هست حرف سطحیه، بلکه این فوق مقوله میباشد، اراده فوق المقوله می باشد، لذا دیگه ماهیت نیست تا کیف نفسانی باشه. بگیم پارادوکس پیش میاد، از این طرف این طلب فعل و نفس، اراده کیف نفسانی هست و کیف نفسانی نمیتواند همون فعل نفسانی باشد. دیگه اساسا اراده فوق مقوله هست. چجور علم فوق مقوله هست؟ به جوهریت انسان ایجاد می شود، یکی از شؤونات انسان علمشه. اراده هم شأنی از شؤونات وجود انسانی هست که نسبت به وجود انسانی کنه وجود ربطی دارد. وقتی که شأنی از شؤونات وجود انسان شد، سنخش دیگه سنخ ماهوی نیست بلکه سنخ وجودی است. همه این چیزهایی هست که از انسان تراوش می کند، اراده، علم، نه اینکه اینها ماهیاتی باشند که عارض بر انسان شده باشند، که نه اینها محمول به زمیمه نسبت به انسان باشن، بلکه اینها محمول من صمیمه هستند، از نهاد انسان اینها تراوش میکنن. بنابراین اینها فوق مقوله هستند. کیف نفسانی نیست که حال بگیم از این طرف این کیف نفسانی، از اون طرف اون فعل نفسانی، لذا اینها با هم سازگاری ندارن. فثبت که طلب غیر از اراده هست. خب پس این طلب شد همون اراده. بحث دیگه هم که حضرت علامه توی همون حاشیت الکفایه مطرح کرده، اراده ذاتی برای حضرت حق. حضرت علامه در نهای اراده ذاتی را نمیپذیرد، ولیکن در اون تعلیقه بر کفایه تلویحاً اراده ذاتی را میپذیرد. اینو دقت بکنین اگر بخواین نظر نهایی علامه رو دیگه برداشت بکنین، باید اون تعلیقه کفایه را هم کنار مباحث فلسفی ببینیم. چنانچه حضرت علامه صفحه 86 از همون تعلیقش این مسئله رو اشاره میکنه: الارادت و ذاتیه فیه تعالی هیه نسبت و اقتضاء ذات العامله به ذاتها لذاتها. که اینا رو بیشتر باید تو الهیات به معنی الاخص استفاده بکنیم. حالا چون اینجا بحث اراده هست فقط آشنایی با این مباحث باشین. ولی ارادت الفعلیه نسبت و اقتضاء ذات العلمیه لفعلها الخارج عن ذاتها. اراده فعلی به خارج از ذات الهی که اون فعل باشد تعلق میگیرد، ولی کن اراده ذاتی خارج از ذات الهی نیست، لذا در اون تعلیقه کفایه به ضرب من تعبید اراده ذاتی را میپذیرد، ولی کن در نهایی میگه آقا اراده کیف نفسانی از خداوند کیف نفسانی ندارد نمیشود. اینها خب خود حضرت علامه که میگه اراده فوق معقول است، لذا باید این مباحث رو توی الهیات بالملل اخص که حالا صفات واجبو که مطرح میکنیم یک بحث اراده هست اونجا مفصل بحث بکنیم. و اما بحث امروز ما فظهر بذلک ان المبدا الفاعلی لافعال الانسانیه هو الانسان بما انه فاعل علمی. گفتیم آقا مبدا افعال نفس می باشد. حالا اگر انسانم بگیم انسان بما انه فاعل، یعنی از جهت صورت نوعیش که نفس باشد. وقتی انسان میگیم یعنی مرکب از نفس و بدن، بدن که حیثیت قابلیت دارد چون ماده ای برای این نفس هست نمیتواند منشأ آثار باشد. بدن ماده برای صورت نوعیه ناطقی هست، لذا حیثیت فاعلیت ندارد، به خلاف نفس که صورت نوعیه هست و صورت حیثیت فاعلیت دارد. حالا این نفسی که مبدا افعال میباشد، علم متمم برای فاعلیت نفس که اگر علم نداشته باشد به فاعلیت تامه برای مبدئیت افعال نمی رسد. البته همه اینها رو هم که بحث می کنیم علت تنزیل، که ما بگیم علت تامه رو که ذات واجب هست ازش تنزیل بکنیم، بگیم خود این نفس میشه علت برای این افعالش. حالا اگر بخواد این به فاعلیت برسد، یکی از چیزهایی که این فاعلیت را به حد تام می رساند علم، یعنی تا تصور پیدا نکند و تصدیق به فائده پیدا نکند این نفس مبدا برای افعال نمی شود. بنابراین علم متمم فاعلیت برای نفس انسانی است که تمییز میده به واسطه این اون کمال رو برای خودش. این کمال هم کمال فلسفی هست، کمال شریعت نیست. ممکنه یه چیزی سوء باشد ولی که این ملائم با طبع خودش ببینه. یک انسان کافر مثلا بت پرستی رو ملائم با طبع خودش میبینه، تصور میکند، تصدیق به فائده میکند، شوق حاکی پیدا میکند، اراده و انباس قوه عامله در عضلات. بعد از این علم که شامل تصور و تصدیق شود، در علم حصولی، البته اون فاعل مختاری که علمش حضوری باشد که دیگه تصور و تصدیق ندارد، مثل ملائکه الله و ذات اقدس پروردگار عالم، مستتبع این علم شوق خواهد. که شوق هم به نحوی میتونیم بگیم آقا این متمم فاعلیت برای نفس انسانی هست. تا شوق حاکم پیدا نکند این نفس مبدأ برای افعال نمیشود. و همچنین اراده. بنابراین اگر بعضی جاها میگن اراده مبدأ برای افعال هست، خالی از تسامح نیست. اون چیزی که مبدأ برای افعال هست نفس انسانی است که علم و شوق آکد و اراده می شوند متمم فاعلیت برای نفس که مبدع افعال باشد. البته انسان وقتی شوق آکد پیدا کرد، حضرت علامه میگه ضرورتا اراده مستتبعش هست. وقتی انسان شوق آکد به چیزی پیدا کرد، ضرورتا اراده مستتبعش، حتما اراده می کنه. و این اراده دیگه ارادی نیست. حرفایی که مرحوم آخوند توی کفایه مطرح میکنه که اراده ارادی نیست، اراده اختیاری نیست. البته میشه بگیم فرق بگذاریم، اراده ارادی نیست، چون اگر اراده خودش مسبوق به اراده باشه، اون اراده هم باید مسبوق به اراده باشد و حلو مجر را فگر تسلسل. ولیکن اراده اختیاری انسان هست، چنانچه بعضی از آقایون خواهدن جنابایی فیاضی میفهمند اراده ارادی نیست ولیکن اراده اختیاری هست. اینو اگر بپذیریم شبهات مرحوم آخوند در کفایی وارد نیست، چون اراده اختیاری هست، چون اونجا بحثایی که مطرح میکنه مثلا میگه افعال مباشری و افعال تسبیبی داریم، افعال تسبیبی مسبوق به اراده نیست، ولی کن افعال مباشری مسبوق به اراده هست. خب اراده هم که وقتی اراده نبود خداوند نمیتواند به مبادی اینها چیکار بکند؟ آمر باشد. چرا؟ برای اینکه اینها تحت اختیار انسان نیست و اگر خداوند بخواد اینها رو عامل باشد میشه چی؟ تکلیف به ما لایوتاق. بحثایی که اونجا مطرح میکنه. اگر ما حرف آقایون رو بپذیریم که اراده ارادی نیست ولی چن اراده اختیاری هست، از اساس شبهات مرحوم آخوند در کفایه مندفع خواهد. ولی چن ما قائل هستیم که اراده نه ارادی است و نه اختیاری است. یعنی اگر شوق آکد پیدا شد و شوق آکدی که جزء اخیر علت تامه است، یعنی شما همه دیگه اون معدات رو در نظر بگیریم، وقتی شوق آکد پیدا شد همانا و اراده کردن همانا، ضرورتاً اینطور می شود. خب حالا بحثمون این هست، یکم بیایم عقب‌تر. حضرت علامه میگه اراده ضرورتاً مستتبع شوق آکد هست، یعنی به ضروره بعد از اون انجام می شود، دیگه این مسبوق به اراده دیگر نیست. خب شوق آکدی که مسبوق به اون علم و تصدیق به فائده هست، این هم ضروری برای انسان تحقق پیدا می کند. این هم ضروری هست. یعنی انسان وقتی که علم نسبت به چیزی پیدا کرد و تصدیق به فائده کرد، یعنی اختیار کرد، اخذ الخیر کرد، اینو ملائم با وجود خودش دید، لولا المانع، فرض ما لولا المانع هست و همه معدات هم فراهم هستن، همین که شما تصدیق به فائده کردید همانا و شوق آکد پیدا کردن همانا. اینجا دیگه فطرتی نیست که ما اینجا هم دوباره اراده بکنیم، شوق آکد پیدا بکنیم ولیکن اراده بکنیم که ببخشید تصدیق به فائده بکنیم ولیکن آیا اراده بکنیم که شائق بشیم یا نشویم، اینطور نیست. انسان اگر تصدیق به فائده چیزی را کرد، لولا المانع، یعنی مانعی موجود نباشد، همه معدات هم فراهم باشد، مستتبع این تصدیق به فائده الا ولو بود، بفرمایید شوق آکد هست. مثل این که ما نماز شب رو تصور میکنیم، تصدیق به فائده میکنیم، لولا المانش شائق میشویم اگر مانعی نباشد، همه معدات هم باشد، دیگه اینجا اراده نیست که من تصدیق به فائده بکنم، حالا اراده بکنم که شائق بشون یا نشون، به ضروره شائق میشون. وقتی هم شائق شدم لولا المانع اراده میکنم و وقتی اراده کردم لولا المانع فعل تحقق پیدا میکنم. پس این شوق هم نسبت به اون علم میشود ضروری، وقتی من تصدیق به فائده کردم شائق میشم. خب یکم این حلقه رو بریم پایین تر. من علمی که پیدا میکنم، هر علمی آیا از نفس من صادر میشود یا نمیشود؟ هر نفسی میتواند هر تصوری از او صادر بشود؟ یا از باب سنخیت بین علت و معلول اینجا هم رابطه، رابطه ضروری هست، رابطه امکانی نیست. هر فعلی از هر چیزی صادر نمیشود. کلون یعملو علا شاکلت، شاکله وجودی هر شیئی که باشد بر اساس شاکله وجودیش همه این علم و عمل از او صادر میشه. خب اگر اینجوری باشه که خیلی کار سخت میشه. یعنی همین که نفس من در یک مرتبه وجودی باشد الا ولابد تصوراتی دارد، تصدیقاتی دارد، شوقهایی دارد، اراداتی دارد و تحقق فعلهایی دارد، این چه میشه؟ و جبر. این شبهه رو مرحوم آخوند در کفایه مطرح کردند، اونجا که میفرماید انخلد توی بحث اراده و طلب، تو بحث اراده و طلب، اون آخر بحثای اراده و طلب بود دیگه تو همون مقدمات، انخلد ان الکفر والعصیان ولو کانا مسبوقین به ارادته ما، این کفر و عصیان گرچه مسبوق به یک اراده ای هست، الا انهما این اراده کفر و عصیان منتهیان الا ما لا بال اختیار، این دیگه به اختیار انسان نیست. حالا بگیم آقا این فعل که انجام شده آیا اراده انجام شده یا اراده انجام نشده؟ میگیم اراده انجام شده. این اراده ای که تحقق پیدا کرده اراده است نیست. چرا؟ برای اینکه مسبوق به شوق آکدی هست که ضرورتا تحقق پیدا میکنه. این شوق آکد متصل به علم و به علمی هست که تصور تصدیقش هم این باعث میشه ضرورتا شائق بشه، این که اختیاری نمیشه. خب پس چجوری میتونه عقاب بهش تعلق بگیره؟ وقتی که به اختیار انسانی چجوری عقاب بهش تعلق میگیره؟ میفهمن؟ ولی عقاب، خوب دقت بکنید، ولی عقاب انما یتبعه الکفر والعصیان، عقاب تابع کفر و عصیان است از باب تجسم اعمال. یعنی وقتی که انسان کافر شد و عاصی شد این باعث عقابش میشود، اصلا تطابق دارد. همین که کافر شدی معقوب هستی، نه اینکه فردا بیان حالا به شما اصلا تعادل تراجی بکنن تا حالا این خطر عمل انجام دادی بیان بگن تو بهشتی هستی یا جهنمی هستی. انسان به واسطه کفر افول پیدا میکند، هبوط پیدا میکند و درکات هستی میرود و درکات هستی همون عقابش هست و همون جهنمش هست. خب اینجا که بحثی نداریم، کفر که بود الا ولابد عقاب هست. العقاب انما یتبعه الکفر والعصیان، این کفر و عصیانی که اتابعین للاختیار، این کفر و عصیان هم بالاختیار صادر شده، با اراده صادر شده، تصدیق به فائده کرده. این اختیار چی؟ تمام بحثمون تو اینه، ان ناشی ان مقدماتهی، این اختیاری هم ناشی از مقدماتشه. البته اینجا اختیار را حضرت مرحوم آخون بنای اراده گرفته، یعنی اراده‌ای که مستثنی مقدماتشه که همون شوق آکد باشد و تصدیق به فائده و تصور باشد. در صورت اراده غیر از اختیار، آقا اراده غیر از اختیار هست. اراده جمع القوا نحو الفعل است، اختیار تصدیق به فائده است، لذا اراده مسبوق به اختیار است. الناشی عن مقدماتهی الناشعت عن شقاوت هم ذاتیه، که این اختیار دیگه ناشی از شقاوت ذاتی انسانه و ذاتی لا یعلق. یعنی آقا شما میان سوال میکنین چرا این فعل تحقق پیدا کرد؟ میگیم چون اراده کرد. میگیم چرا اراده کرد؟ میگیم چون شائق شد. میگیم چرا شائق شد؟ میگیم چون تصدیق به فائده کرد. میگیم چرا تصدیق به فائده کرد؟ میگیم چون تصور کرد. میگیم چرا تصور کرد؟ میگیم به خاطر اینکه شاکله وجودی این متصور اینی که جز این تصور نمی کنن. میگیم چرا این گونه است؟ چرا درجه وجودی این گونه هست که این طور تصور می کند؟ میگیم وذاتی الله یا الله. اینجا دیگه سوال منقطع می شود. درجه وجودی و شاکله وجودی برای این شی دیگه عرضی نیست که معلل باشد، نیاز به علت داشته باشد تا ما اینجا تنویت داشته باشیم، نیاز به جعل داشته باشیم. چون جبر، خوب دقت بکنیم، میخوام بحث مجبوریت رو بزنم به مجبولیت، تا اگر بخوام جواب بدیم باید از چی جواب بدیم؟ از مجبولیت. توی فلسفه اصلا شبهه برام جبر نداره، چون جبر یعنی یک جابری باشد، یک مجبوری باشد، این جابر فعلی را بگیره چه کار بکنه؟ تحمیل بکند به این مجبور. ما همچی چیزی نداره. چرا؟ برای اینکه وقتی که این شد درجه وجودی و شاکله وجودی برای این شد ذاتی، اصلا جابر و مجبوری نداریم، داد و ستدی نداریم که این داد و ستد تحمیلی باشد. مثال بزنم برای شما، مثل اینکه میگم علی انسان و حیوان و ناطق، حیوان و ناطق ذاتی انسان هست و ذاتی لا یعلل، یعنی نیاز به جعل مرکب ندارد، که اول خداوند انسان را آفرینش بکند بعدن حیوانیت و ناطقیت را به او بدهد، حالا یا به تحمیل یا بلا تحمیله، یعنی سالبه به انتفاع موضوع هست. داد و ستدی صورت نگرفته، جعل مرکبی صورت نگرفته که خداوند اول انسان را جعل بکند، بعداً به جعل تألیفی حیوانیت و ناطقیت را برای او ایجاد بکند. همین که انسان را آفرینش کرد، حیوانیت و ناطقیت به جعل بسیط برای او انشاء شد. پس تمام مسئله ما میرود روی مجبولیت انسان، نه مجبوریت انسان. جبله ذاتی انسان این را اقتضا میکند که این عمل از او صادر بشود، و شراشر قرآن به مجبولیت انسان اشاره میکند. ما اینو نباید نفی بکنیم، اینو باید فهم بکنیم. قل کلن یعمل علی شاکلت، یا آیات قرآنی هست که ما بر طوق گردن هر کسی اون نامه احوالشو آویزن کردیم، نه روز قیامت، از همون اولی که به دنیا اومده. از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه. میخوام بگم شما ای فلاسفه بحث مجبوریت را با مجبولیت خلط نکنید. ما اصلا چیزی به نام جبر توی فلسفه نداریم. شاید توی بحثای فقهی و بحثای کلامی داشته باشیم، الان هم اشاره میکنیم، ما اصلا چیزی به نام فاعل به جبر نداریم که این همه بیان بحث بکنیم آیا جبر هست یا نیست. ولیکن میگیم که اعمال انسان، انسان نسبت به اعمالش مجبول میباشد، نه اینکه مجبور میباشد. این مجبولیت رو باید نفی کرد. اگر نفی بکنیم خیلی از آیات و روایات رو باید نفی بکنیم، یا اینکه باید دقیق فهم کرد. و حلقه های مفقوده البته توی فلسفه هست که این باعث شده که ما مجبولیت را فهم نکنیم. و کار فلاسفی این هست که این دوتا را از هم میز بدن. جبر رو نفی میکنیم اون از باب سالبه انتفاع موضوع، و مجبولیت را باید فهم. پس اینو دقت بکنین، این فعلی که تحقق پیدا میکند مستتبه مبادی و مقدماتی میباشد که به ضرور از او صادر میشه، و همه اینها هم برمیگرده به شاکله وجودی انسان. تا شاکله وجودی انسان چی باشه؟ پس قبل از این که ما از کفر و عصیان خودمون فرار بکنیم، باید از خودمون فرار بکنیم. این که تو بعضی ادعیه هست الهی اثر رو من مثلا چی؟ زندی اله مخفرته. بعضی وقتا میگه الهی اثر رو من نفسی اله ذاتک، از خودم به سوی تو فرار میکنم. چرا؟ برای اینکه هر چه هست از خودم داره تراوش پیدا میکنه. این شاکله وجودی من باعث میشه که این افعال سکنات از من صادر بشه. سوال داشته این شاکله وجودی دیگه در توهمه که من بگم چرا داده شده. خوب دقت بکنید، سلسله موجودات مانند سلسله اعداد میباشد. سلسله اعداد مثل این که عدد دو رو در نظر بگیریم، حالا اینا رو باید بیشتر چی بشه؟ تا حدی که فلاسفه، من دارم گزارش میدم آقا فلاسفه تا این حد رفتن که بسا این حرفها اقناع کننده نباشه، شما باید اینجا بگیرین تحقیق بکنید. سلسله موجودات مانند سلسله اعداد هست که عدد دو اگر بگوید چرا من عدد دو هستم، چرا عدد سه نیستم، این سوال سوال عقلی نیست بلکه سوال وهمی است. اصلا اینجا ما نمیتونیم سوال بکنیم. چرا؟ برای اینکه این عدد دو بخواد عدد سه باشد، یعنی این رتبه وجودی خود را نداشته باشد، رتبه وجودی دیگری داشته باشد. میثم حسینی میگه آقا من چرا پیغمبر نشدم، من میخواستم یه چیز دیگه بشم. کافر بگی چرا من مؤمن نشدم. همین سوالات به این برمیگرده. مانند این هست که عدد دو بگوید چرا من عدد سه نشدم، از دو حالت خارج نیست. با این که در مرتبه دو هست سه باشد که این جمع و ضدینه محال، با این که من خودم هستم دیگری باشم که این جمع و ضدین، این محاله، لذا تحقق پیدا نمی کنه. یعنی در مرتبه عقل اصلا چیزی تصور تو این قضیه پیدا نمی‌کنه. یا اینکه من خودم نباشم و دیگری باشم، خب همینطور هست، دیگری خودش باشد و من نباشد، یعنی سه سه باشد و دو نباشد. البته دقت بکنیم که توی مباحث عرفان میگن همه این سلسله موجودات از این درکات وجود تا اون درجات وجود همه سر سفره الهی هستند و هر کسی به اندازه سعه وجود خودش از این سفره الهی استفاده میکنه و اساساً اون کسی که در درکات هست بیاد بخواد در درجات باشد، اون براش عذاب بیشتر از این هست که در درجه وجودی خودش باشه. مثالی که میزنم مانند جعل، مثال که میزنم، حالا اگر همین مثال دقیقا باشد، مانند سوسکو در نظر بگیر، حشرات در نظر بگیر، اینها مرتبه وجودیشون این اقتضا میکنه که در کثافات باشند و از این لذت میبرن. و بعضی از روایات هست که بعضی از اهل جهنم با شعله‌های آتش ملعبه می‌کنند، بازی می‌کنند. و بعضاً میشه که اگر بخواهی اینها رو راقی بکنند و عالی بکنند نمی‌خواهند. مانند ابو جهل که اون لحظه آخر میگه من می‌خواهم در آتش باشم ولی کن با توی محمد نباشم. اینها رو همه اینها رو در نظر بگیرین، آیات و روایات رو در نظر بگیرین تا حالا اینها رو بحث میکنم سوراخ دعا رو گم نکنیم، بریم جایی تحقیق بکنیم که ببینیم اصلا این محل بحث ما نبوده است. من اعترافم اینه که علم به قول مرحوم سهروردی وقف یک شخص خاص نیست. اولش حکمت الاشراقش میگیم یا علم وقف شخص خاصی نیست، هر کس مرتبه از علم و دارا هست. نمیتونیم بگیم تمام حرف و صدرا زده، تمام حرف و بو علی زده. تا حدی اومدن و تا حدی اومدن که باید اینا رو فهم کرد و غیر بله معصوم که نیستن. لذا ما میتونیم این مباحث رو آدم تنقیح بکنه و مباحث رو بیشتر ادامه بده. آفرین. آره یه شبهه دیگه مطرح میشه، اگر بنا باشد که آقا هر کسی از شاکله وجود خودش تعدی پیدا نکند، این امر به معروف و نهی از منکر و انباس رسول و اینها همه لغو خواهد بود. یعنی هر چی حرف میزنیم انگاری که هیچ تأثیری نداره. بعضی آقایون متاسفانه اینطور جواب میدن که مباحث فلسفی رو با مباحث اخلاقی باید میل داد. تو مباحث اخلاقی تنزیلن بحث میکنیم، یعنی صرف نظر از این میکنیم که یا میتواند چاکلی وجودش عوض بشود یا نشود، ولی توی بحث فلسفی که میام میگیم اون اصلا هرگز نمیتواند تغییر پیدا بکند. اینطور نیست، این جواب نیست. امر به معروف و نهی از منکر هم میتواند در این دستگاه تصور پیدا بکند، مانند کافری که شما در نظر بگیرین که چه بسا این امر به معروف من در این فعل این شخص دخیل باشد، در سعادت این شخص دخیل باشد. یعنی از همون روز ازل گفتن تو زمانی به سعادت میرسی که حرف فلانی به گوش تو برسه و تو به سعادت برسی. یعنی همینم بیاد بشه چی؟ یک علتی برای اینکه این به سعادت برسد. ما که خبر نداریم. به قول حافظ هست که یه شعری هم داره، میخواستم اینجا میگه تو که از پرده غیب خبر نداری پس ناامید نباش، تلاشتو بکن. ما که خبر نداریم که سرشتمون چی بوده تا ببینیم سرنوشتمون چی هست. اگرم بازم خبر داشته باشیم باعث نمیشه که امر به معروف نکنیم. یعنی چشمت باز میشه که این بنده خدا اگر بخواد به سعادت برسه با کلام تو به سعادت میرسه. و حتی اگر چشمت باز باشه و بدانی که این به سعادت نمیرسد، تقدیر الهی هست که این حرفو بزنی و احتجاج بکنی با این بنده خدا. واجب هست از بحثای شرعی. یعنی باعث این نمیشه که لغویت در امریت به معروف و نهیت از منکر پیش بیاد. ممکنه همین حرف من باعث سعادت این بشه بود. و حرف من باعث شقاوت این شخص بشه. و اون سوالی هم که اول کردین بازم دوباره کفایی میگه العقاب انما یتبع الکفر، عقاب تابع کفره، چون کفر ورزیده این عقاب از باب تجسم اعمال این باید معقوب باشه. کفر دوباره میاد میگه همینو دوباره میاد میگه کفر مستتر ارادی هست که این ارادی دیگه ارادی نیست، ولی کن اونجا روی شاکله وجودی انسان که میریم از ذاتی لا یعلل. آقا جان خوب دقت بکنیم، لذا شریعت ما هی اومده وجه وجودی انسان را راخی بکند، هیچ وقت نیومده بگی آقا اینجور تصور نکن، اینجور تصدیق نکن. چیزی اگر انسان رو تصدیق به فائده کرد به قطع رسید، القطع و ذاتیم، اینا توی اصول هم میگید، ما نمیتونیم قطع یک نفر رو انکار بکنیم، میگن این که مبادی قطعش رو از بین ببریم. لذا نیومدن آقا بگن اینجور تصور نکن، اینجور تصدیق نکن، اینجور شائق نشو، اینجور اراده نکن. اومدن وجه وجودی انسان رو راقی بکنن، حالا به واسطه تحذیب، به واسطه بعضن آدم به واسطه تحصیل به درجاتی میرسد که به واسطه تحصیل نمیرسد. شاکلش نه اینکه در نفس الامر تغییر پیدا بکند، در لوح محفوظ هر چیزی هست همان است. ما یک لوح محفوظ داریم، یک لوح محو اثبات داریم، توی روایات هم اینها هست. اون چیزی که حالا کملین از اولیا میرسند به لوح محو اثبات میرسند، لوح محفوظ عند الله هست و اهل بیت عصمت و طهارت. مگر بعضی کسایی به این درجات برسن. حالا مثلا حضرت آیه بهجت مثلا در چیز شستگی یک بنده خدایی بود، مثلا بنایی میکرد فلان، اینها از اونجا رد میشه، گفت در طالعی میبینم که این شما هستم عارف به تمام عیاری میشه و همینم شد. یعنی تا آخرش میبینن لوح محفوظش هم میبینن از شاکله وجودی این جز این فعل خیزش نمیکنه. این چی میشه که مثلا چشم ملکوت انسان باز میشه بعد میگه الا و لابد این کار رو انجام میدن؟ ابن ملجم آقا امیرالمومنین میگه این کار رو انجام میدی، نه اینکه خودت بخوای چه نخوای، نه اتفاقا میخواهد که این کار رو انجام میدهد، یعنی اختیار میکند، اینو ملائم با طبعش اون لحظه میبینه. یعنی اینقدر وقتی جز عشق العشق میشود، لذا این فعل شقی رو اختیار میکند، نه اینکه ما بگیم و علم ما باعث جبر اون شخصم نمیشه. بعد این مباحثی که بعدا انشالله باید پی بگیریم، خیلی مفصل بحث کردیم اینها رو، حالا بدونین که تا چه حد این مباحث فلسفی اومده که اگر بخوام کار بکنیم ندیم جایی کار بکنیم که دیگران کار کردن، روی جبر کار بکنیم که اصلا بحث ما در مورد مجبوریت انسان نیست، روی مجبولیت انسان، این جبله ذاتی انسان از کجا اومده و این باعث نمیشود که مثلا با شریعت ما ناسازگار باشد. اتفاقا چیزی که با شریعت ما ناسازگار هست همین مجبولیته. شما آیاتو بخونید، روایاتو بخونید، ببینید آیا مجبولیت رو از انسان نفی کردن؟ تعارض بدوی، تعارض بدوی رو اصول کنین دیگه، اینو باید دیگه میگم دقت بکنین که آیا این تعارض هست یا نیست. اتفاقا حالا من اگر جاش بود همه ی آیات و روایات آدم میورد که چقدر اشاره به این مجبولیت انسان شده، جبله اشیا شده. خب بگذاریم از این. پس این مقدمه اول. الله اکبر. خب فرع دوم این که افعال انسانی خالی از اراده نیست، حتی ما چیزی به نام فاعل جبری نداریم که انشالله میرسیم تو فصل سامن، توی مرحله سامنه فصل سابع به این بحث میرسیم که ما چیزی به نام فاعل به جبر نداریم. مثلا توی فقه بحث میکنن آقا فلان شخص اگر مکره باشد، اگر مجبر باشد، تکلیف از او برداشته می شود. مثل اینکه در نظر بگیرین که یک نفر قاتل میاد بالای سر انسان یا این کار انجام ندی شما رو میکشم، اینجا ما مجبوریم که این کار رو انجام بدیم. این در سطح مباحث هست. البته توی بحث شریعت الا ولابد با این حرف رو بزنیم تا دیگه تکلیفی به مالا یتاق نشود. ولی کم فیلسوف هم که اینجا نگاه میکنه میگه فاعل بالجذب نیست، فاعل بالقصد، فاعل بالاراده است. یعنی میاد تعادل تراجیح میکند که من این کار رو انجام بدم یا کشته بشوم، اختیار میکند که این کار رو انجام بدم. پس ما چیزی به نام فاعل به جبر توی فلسفه نداریم. اصلا ما چیزی جبر توی فلسفه نداریم. اینقدر اختیار توی فلسفه تام هست اصلا شبهه جبر پیش نمیاد. حالا سوال میشه که آقا این اگر بیاد این شخص به زور مثلا کسی که روزه دار هست یک لقمه ای رو در دهان این بگذارد، این که دیگه اینجا فاعل بالقصد نیست، فاعل بالجبره. بله؟ میگیم اینجا فاعل بالجبره نیست، فاعل بالطبعه. فاعل بالطبع این که طبیعت این وقتی لقمه در دهان گذاشته شد این چی؟ میره پایین. پس عودت فاعل بالجبر یا به فاعل بالقصد یا فاعل به طبع. ما چیزی به نام فاعل بالجبر نداریم توی فلسفه. پس چیزی به نام مجبوریت آقا توی فلسفه نداریم که این همه آقایون میگن آقا فلاسفه جبری هن. فلاسفه جبری نیستن، جبلی هن. اینو نفیش بکنیم که اگر نفیش بکنین آیات روایات خودتون نفی کردیم. ولی فهمش خیلی بحث میخواد، رساله ها باید نوشته بشه، تحقیقات باید نوشته بشه تا زبان آیات روایات برای ما حل بشه. نه نه، فاعل بالقصد داریم، فاعل به طبع داریم.
اما به طبع همون وقتی که طبیعت یه چیزی ارتضا کنه یعنی تخلف از اینم امکان پذیر
نیست. نه اونجا اصلا
دیگه.
اصلا اونجا اراده سالب انتفاع موضوعه، اینا رو میرسیم. نه اینکه اقتضای اراده داشته باشد و نکند، یعنی مقتضی مبتلا به مانه نیست، لا اقتضاست. توی فاعل به طبع ما اصلا اراده لا اقتضاست، نه اینکه شأنیت داشته باشد که اینجا اختیار از اون صادر بشه و بدن نشود، اینطور نیست. تو حال فاعل به طبع اینا میرسیم دقیقا فرقش با فاعل بالقصد و به جبر و اینها مطرح میشه. ثالث، ملاک اختیار فعل تساوی نسبت انسان به فعل و ترکه. این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است؟ ایستن. البته انسانی که علت ناقصه هست، چون علت ناقصه همواره نسبت اون فعل نسبتش تساویه. اما اگر این تام الفاعلیت بشود این انسان، رابطش دیگه رابطه ضروری خواهد بود. بنابراین این تعریف حضرت علامه از اختیار که میگیم ملاک اختیار تساوی نسبت انسان به فعل و ترک هست، از تسامح خارج نیست. چرا؟ برای اینکه اگر این منات باشد باید فواعل طبیعی هم مختار باشن. فاعل طبیعی مثل نار رو در نظر بگیرید، نسبت و حرارت مستوی و نسبت هست. حالا نار رو در نظر نگیرید، چیز دیگه ای در نظر بگیرید. خب اگر بنا باشد که این فاعل مستوی و نسبت به فعل و ترک باشد، خب باید مختار باشد، فواعل طبیعی مختار نیست. یا این منات اصلا در ذات واجب ساری و جاری نیست، برای اینکه ذات واجب علت تامه برای تحقق فعلشه دیگه، اونجا مستوی و نسبت نیست، امکان نیست، بلکه ضرورت و وجوبه. پس دو تا تعریف از اختیار اینها ارائه دادن. یه اختیار معنای همین این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است. ایستنم. اونم اگر نسبت به علت ناقصه در نظر بگیریم درسته. خب علت ناقصه نسبت به اون معدودش نسبت امکان را دارد، ولی که اگر علت تامه شد نسبت ضرورت دارد. اما اگر بخوام اختیار رو جوری تعریف کنیم که جامع و مانع باشد، مانع فواعل طبیعی و جامع ذات واجب باشد، اینطور تعریف میکنم که انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. اگر بخواهد انجام میدهد، اگر نخواهد انجام نمیدهد. نه اینکه مستوی و نسبت به فعل باشد و این شامل ذات اقدس پروردگار هم میشود و شامل فواعل طبیعی هم نمیشود، چون اونها مشیت و اراده ندارند و اگرم دارند به نحو بسیار ضعیف میباشند. باشه دیگه، قدرت هم باشه. آقا اینم دقت بکنین، بنابراین اختیار منافی با ضرورت نیست. چرا؟ برای اینکه اختیار به معنای امکان نیست تا منافی با ضرورت باشد. ممکنه چیزی را اختیار بکند به ضرورت، نه اینکه قبلش مستوی و نسبت به. اینم دقت بکنین آقا، اینا همه دقت میخواد. اختیار همواره مسابق با ضرورته. چرا؟ برای اینکه اشیاء ما لم یجب لم یوجد. شما وقتی بخوای یه چیزی اراده بکنی و اختیار بکنی، تا به حد ضرورت نرسه بالاخره اختیار نمی‌کنی. ولی ممکنه که این ضرورت شما مسبوق به امکان باشد، یعنی قبلش مستوی و نسبت باشه که من این کار را بکنم یا این کار را نکنم. یعنی این فعل برای شما در مقام حال باشد، نه در مقام ملکه. اگر در مقام ملکه باشد، به ضروره بلا تروی این از شما صادر میشه. شخص معصوم وقتی که میخواد نماز بخونه، دیگه این نماز برایش مستوی و نسبت نیست، این که گویی این کنم یا آن کنم تا این اختیارش بشه. به ضروره اتیان صلات میکند و این اختیار اشد از اون اختیاری هست که مسبوق به چی باشد؟ بگین امکان باشد. میگم مسبوق به امکان باشد، یعنی اختیار اصلا مسابقه با امکان نیست. وقتی شما اختیار کردی به حد ضرورت رسیده. مثالی که من توی بدایی میذارم، بازم اینجا میذارم، یک معتاد در نظر بگیریم با یه شخص سلیمو، یک ماده کذایی رو جلوی اینها میگذارم. اون شخصی که سالم هست به ضرور از این ماده کذایی استفاده نمی کند، اختیار می کند. اما اون شخصی که معتاد، قبلش چون این حال براش در مرتبه حال ملکه نشده، ترک اعتیاد، هی میگه این کارو بکنم این کارو نکنم، بعدش حالا به شما از کنم مثلا چی استفاده نمی کنم. من از شما سوال می کنم، اختیار کدوم از اینها اشد از دیگریست؟ اختیار شخص سلیم اشد از شخص معتاده، با اینکه مسبوق به امکان نبوده است. بنابراین امام زمان این شبهات عصمت هم برطرف می شود، به ضرر از اون صادر می شود، باعث جبرم نیست. یا ذات اقدس پروردگار عالم به ضرور از او حسن صادر می شود و مسبوق به امکانم نیست که مستوی و نسبت به ذات واجب باشد. پس این قاعده کلی، الاختیار الوجوبی اشد من ال اختیاری که مسبوق به امکان است، نه اختیار امکانی. حال بعضی اساتید من که اینجوری چه میکردن میگفتن اختیار امکانی، اصلا اختیار امکانی نداریم. اختیار وقتی تحقق پیدا کرد و حتی ضرورت رسیده، ممکنه مسبوق به امکان باشد. بنابراین ملائکه الله مختار هستند، نه اینکه توی کلام ما بگیم اینها چی هستند، جبری هستند. چرا؟ برای اینکه فعل برای اینها مستوی و نسبت نیست. اتفاقا اختیار ملائکه الله اشد از اختیار انسان است، چه به ضرور کار را انجام میدن، و اختیار حضرت حق اشد از اختیار ملائکه الله هست، یا اختیار معصوم اشد از اختیار ملائکه الله هست. میگن میشه ملائکه اختیار نداشته باشن و ما اختیار داشته باشیم؟ در صورتی ملائکه مدبر ما هستن و معطی شی باید واجد شی باشد. ما هرچی رو داریم از کانال وجودی ملائکه هست. بنابراین آقا ما چیزی به نام جبر توی فلسفه نداریم. حتی ملائکه الله هم فاعل بالقصد هستن تصمیمان، گرچه بعدا میگیم فاعل به تجلی هم اراده میکنن. فظهر بذلك اولا ان المبدا الفاعلی للافعال الانسان الارادیه بما انه کمالات و حسانیه، که اینها کمالات ثانوی میشه و نه کمالات اولی. کمال اولی همون صورت نوعیه ناطقی برای انسان هست و کمالات ثانوی همه این اعراض میباشن، افعال و سکناتی که از او صادر میشه. این مبدع فاعلی هوال انسان به ما انه فاعلون علمی. خوب بود دیگه، هوال نفس، هی نفس. چرا؟ برای اینکه نفس مبدعیت نسبت به افعال را دارد، چنانچه قبلا حضرت علامه اینو گفت. هو نفس بما انه فاعل علمی و العلم متمم لفاعلیته، علم متمم فاعلیت نفس انسانه. یمیز بهی الکمال من غیرهی، که به واسطه این علم تمیز پیدا میکند کمال از غیرش، همون تصدیق به فائده که میکند. و یتبعه شوق من غیر توقف الى شوق آخر او اراده. بعد از این تصدیق به فائده شوق می آید. این شوق دیگه خودش قبل شوقی ندارد و قبلش هم اراده ای نیست، یعنی ضرورتا شوق می آید. و تتبعه الاراده به ضروره، وقتی هم که شوق آکد پیدا کرد به ضروره مرید می شود. من غیر توقف الى ارادت اخرى، دیگه نیاز به یک اراده مطبوق نیست. و الا لتسلسلت الارادات، لذا آقایون میگن اراده ارادی نیست، ولی کم بعضی تسامحی که بحث میکنن میگن اراده اختیاری هست. اگر اون بپذیریم شبهات آخوند اصلا از اساس چی داره؟ مشکل داره. اما اگر حتی بگیم اراده ارادی نیست و اراده اختیاری نیست تو فلسفه، ما توی اصول گفتیم که این شبهات مرحوم آخوند هم وارد نیست. چرا؟ الامتناع بالاختیار لا ينافل اختیار. از همون اول شما تصور و تصدیق و اینا نمی کردی که بعدا منجر به چی؟ شوق آکد و اراده نشود که اختیاری و ارادی نباشد. لذا می تواند شعار مقدس حتی نسبت به مبادی اراده امرو نهی داشته باشد. اینا رو مفصل اونجا بسته. فعدل اراده علتا فاعلیتا للفعل فی غیر محله. بنابراین این که ما اراده را علت فاعلی برای فعل بدانیم در غیر محله خودشه. اون چیزی که مبدع افعال هست نفس انسان می باشد، نه اراده. اراده شأنی از شؤونات نفس است، شأنی از شؤونات نفس است، نه کیف نفسانی است. دقت کنید. و انما الاراده و شوق الذی قبلها، و این اراده و شوقی که قبل از اراده هست، من لوازم العلم المتمم لفاعلیت الفعل. اگر بخواد به فاعلیت تام برسد اون علم باید باشد، شوق باشد، اراده هم باشد. و ثانیا ان الافعال الانسان مما للعلم دخل فی صدوره، اونجایی که علم دخیل در صدور افعال است، نه مانند قوه هاضمه جاذبه اینها که علم ما دخیل در صدور افعال نیست. اون علم تفصیلی، گرچه علم اجمالی هست، یعنی انسان نسبت به تمام شونش علم دارد. لا تخلو من ارادت الفاعل حتی الفعل الجبری، این افعال انسان خالی از اراده نیست تا اینکه فاعل جبری باشد. ما چیزی به نام فاعل به جبر توی فلسفه نداریم، جبر نداریم، مجبوریت نداریم، سر بی صاحب نتراشیم. و سیعتی فی البحث ان اقسام الفاعل ما ینفع فی المقام، بعدان هم بحث میکنیم که این فاعل به جبر عودتش به فاعل به قصد میباشد. و ثالثا ان الملاک فی اختیاریت الفعل تساوی نسبت الانسانی که علت ناقص است الالفعل و ترک. ملاک اختیار این هست که این فعل مستوی و نسبت به انسانی باشد که علت ناقص است. و این کان به نظر الیه و خوب تام الفاعلیت ضروری الفعل، اگر این علت تامه باشد دیگه تخلف معلول از علت تامه محال خواهد بود، به ضرور از او صادر می شود. این تعریف جامع و مانع نیست، جامع ذات واجب و مانع فواعل طبیعی نیست. این که گویی این کنم یا آن کنم این دلیل امکان است، ای سنم، نه دلیل اختیار. اختیار به معنای امکان نیست، بنابراین اختیار منافی با ضرورت نیست. اگر بخوام تعریف اختیار رو بگیم، میگیم ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل. و صلی الله علی محمد.